من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم در تقابل بین واحد و کثیر است. مطالب این فصل متعدد است. مطلب اول آن است که ما یک تنافی و یک طرد متقابلی بین واحد و کثیر و وحدت و کثرت می‌یابیم. از سوی دیگر این مندرج تحت هیچ قسمی از اقسام چارگانه تقابل نیست. ما تعریف تقابل را بین واحد و کثیر می‌یابیم. این یک. و اندراجش را تحت یک از اقسام چارگانه نمی‌یابیم. این دو. بین این دو تا یافت مفهومی ناهماهنگی است. راه حل یا این است که اون یافت اول ما درست نیست، یعنی ما طرد دو جانبه و تقابل بین واحد و کثیر را که میابیم این ادراک ما درست نیست، یا عدم اندراجش درست نیست، حتما مندرج است. و اندراجش یا به این است که این تعاریف چهارگانه که برای اقسام چهارگانه تقابل درزه کردن درست نیست. تقابل های چهارگانه معانی دارد یا بعضی از اینها معرفی دارد که می تواند جامع تقابل بین وحدت کثرت باشد. یا راه سوم است، یعنی اگر اون چرا که ما یافتیم واقعا درست است، یعنی طرد دو جانبه بین وحدت و کثرت است، یک. و اگر این اون چرا که یافتیم که در تحت اقسام چهارگانه مندرج نیست، این هم درست است. و در نتیجه تعاریفی که برای این چهارگانه درست کردن به عنوان معرف بسوی رسمی مفهومی این درست خواهد بود، ولی معذالک این تقابل وحدت و کثرت تحت اون مندرج نیست، یه راه سومی است و اون است که تقابل منحصر در اقسام چهارگانه نیست، یه قسم خامس خواهد داشت. این سه راه و امر از این سه راه بیرون نیست. گاهی گفته می شود اون چرا که شما میابید درست نیست، شما مغالطه ای کردید، عقص ما بالعرز مکان ما به ذات، ذاتن بین واحد و کثیر طرد متقابل نیست، اینا غیریت ذاتیه ندارن، دو تا وصف عارض واحد و کثیر می شود، اون دو تا وصف متقابل به ذاتن و واحد و کثیر متقابل بالعرزن، شما چون عقص ما بالعرز مکان ما به ذات کردید، خیال کردید واحد و کثیر با هم متقابلن، بعد واحد و کثیر را تحت هیچ قسمی از اقسام چهارگانه نیافتید، این محظور به بار آمد. این راه حل اول. راه حل دوم است که اون چرا که شما به عنوان طرد متقابل بین وحدت و کثرت یافتید درست است، یعنی واحد و کثیر واقعا متقابلن و تحت یکی از اقسام چهارگانه مندرجن، لیکن این عدم اندراجش برای نقص تعریف اونهاست، اون تعریف درست نیست. اگر اون اقسام چهارگانه کلن یا بعضن درست تعریف می شد، اونگاه معلوم می شد که واحد و کثیر تحت کدام قسم مندرج است. این راه حل دوم. راه حل سوم آن است که این طرد دو جانبهی که بین وحدت و کثرت میابیم این درست است، و این که میابیم وحدت و کثرت تحت هیچ قسم از اقسام چهارگانه تقابل مندرج نیست، این هم درست است. لکن نفی خاص مستلزم نفی عام نیست، برای اینکه تقابل منحصر در این چهار قسم نیست، تقابل یه قسم پنجمی هم دارد، پس هم اون یافت ما درست است، هم این تعاریف چهارگانه برای اقسام چهارگانه تقابل درست است، و هم این که حصر ناتمام است، بلکه ما یه قسم پنجمی هم داریم که این واحد و کثیر تحت اون قسم پنجم مندرج است. این خلاصه حرفی که در این فصل هفتم ذکر میکنه. منتها در تلیعه فصل فرمایشی مرحوم بوعلی دارد که اون فرمایش در سخنان جناب شیخ اشراق رضوان الله علیه آمده است. بعد مرحوم صدر المتعلهین همون را به زبان حکمت متعالیه بازگو کرد که کیفیت تقابل بین وحدت و کثرت جزء امهات مسائل حکمت متعالیه است و جز راسخین نمییابند. سرش آن است که وحدت در حقیقت دو قسم است. اون وحدتی که مقابل با کثرت است غیر از اون وحدتی است که مشرف بر کثرت است و وحدت و کثرت را زیر مجموعه خود دارد. دیگران که قائل به تشکیک نبودن این چنین وحدتی را نمیپذیرفتند، ولی حکمت متعالیه که بر اساس وحده تشکیکی وجود سیر میکند دو وحدت دارد. یک وحدتی که مقابل کثرت است که کثرت مقابل اوست، یک وحدتی است که مقابل ندارد. اون وحدتی که مقابل ندارد با کثرت هماهنگ است، مقدم کثرت است و متارد کثرت نیست. اون وحدتی که مقابل کثرت است، متارد کثرت است، زیر مجموعه اون وحدت مطلق است. حالا این رو صدر متعلین اشاره میکنن. اونگاه هم یافت ما درست است که ما یه طرد دو جانبه بین وحدت و کثرت میافتیم، و هم اون تعاریف درست است این دوتا، و همین که این وحدت و کثرت تحت یکی از اونها مندرج خواهد بود، مثلا بالعرض این ستا، و اگر بالعرض نبود به ذات تقابل داشتن ممکنه حصر ناتمام باشد، یه قسم ثالثی هم داشته باشیم این چارت. ولی اگر کسی بخواهد بگوید وحدت و کثرت با هم متقابل نیستن برای اینکه وحدت مقدم کثرت است، این اولین قدم مغالطه اون وحدت فراگیر است با وحدتی که مقابل با کثرت است. حالا ببینیم فرمایش مرحوم صدر المتعلهین در همین جلد دوم اسفار صفحه 122 به بعد چیست؟ می فرمان کیفیت تقابل بین وحدت و کثرت از علوم ربانی است که عقول و عقول اهل نظر و اصحاب فکر مونده است. این سرشان است که اون وحدت فراگیر نده. اصولا اون وحدت فراگیر کمتر مطرح است. گاهی انسان اون مسئله سبقت رحمت و غضبه را میبیند، اوصاف الهی یا رحمت است یا غضب، ولی وقتی ما اون رحمت مطلقه را میبینیم، میبینیم هم غضب رحمت است هم رحمت رحمت است، و هر دو زیر مجموعه رحمت مطلق کار میکنن. اون رحمت مطلقه هم به صورت غضب در میاد هم به صورت رحمت در میاد، و ها کسا مواردی مثلی. این فرمایش را مرحوم بوعلی در فصل ششم از مقاله سوم الهیات شفا بیان فرمودن، و بعد جناب شیخ اشراق در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 96 یاد کرده است، و مرحوم شیخ اشراق هم در صفحه 317 متارها ذکر کرده است. پس فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 96 و مرحوم شیخ اشراق در متارها صفحه 317. این که فهمدن و انما خصه به معرفت هر راسخون فل علم، برای اینکه تشخیص اینکه ما یه وحدت فراگیر داریم، اون در حکمت مشاء نیست، در کلام نیست، در حکمت اشراق به این صورت نیست، در حکمت متعالیه. خب چطور اصحاب نظر متحیر شدن؟ برای اینکه تقابل وحدت و کثرت به صورت قیاس استثنایی ترسیم می شود، که اگر وحدت و کثرت در زیر مجموعه تقابل مندرج بشوند، حتما یکی از اقسام چهارگانه تقابل شاملش می شود و تالی به اقسام هل اربع باطل فل مقدم و مثلو. این مثل قیاس استثنایی. از طرف دیگر هم ما طرد دو جانبه را می بینیم، برای که ما اگر خواستیم ببینیم این معنا در خارج محقق است یا نه، وقتی می بینیم این مفهومش برای چیزی صادق است و اون شیء مصداق این مفهوم است، معلوم می شود این شیء در خارج محقق است دیگر. ما هر مفهومی را که برای هر معنایی را که برای تقابل ذکر کردن، اون معنا را بین واحد و کثیر می یابیم، پس واحد و کثیر متقابلند. وقتی به اقسام مراجعه میکنیم میبینیم زیر مجموعه هیچ کدام از اقسام چهارگانه نیستن، اما سلب و ایجاب نیستن، برای اینکه یکیش وجودیست دیگری عجمی و اینجا هر دو وجودیست. ملکه و عدم نیستن، برای اینکه در ملکه و عدم یکی وجودیست دیگری عدم، اما اینجا هر دو وجودیست. تضاد نیستن، برای اینکه در تضاد غایت الخلاف معتبر است اولا، اینجا غایت خلاف ندارن، برای اینکه وحدت و کثرت مثلا در وحدت عددی و کثرت عددی چه غایت الخلافیست، چون ما هر مرحله برای کثرت فرض بکنیم بالاتر از او فرض دارد. بین واحد و کدام مرحله از مراحل کثرت تضاد است؟ اگر غایت الخلاف معتبر است، ما به هر مرحله برسیم چون عدد غیر متناهی لایق فیست بالاتر از او فرض دارد، پس ما به غایت الخلاف نمیرسیم. گذشته از این که در تضاد شرط هست که متضادان متعاقبان علی موضوع واحد باشند، اینجا که تعاقب ندارن، شیئی که واحد است یک کثیر نخواهد شد، شیء واحد تک شیء این فقط معروض وحدت است، یک کثرت که روی واحد که روی چیزی که وحدت عارض شد عارض نمیشود. و اگر حیولای عام را شما موضوع بدانید برای اینکه این وحدت و کثرت متعاقبن، به اون معنا یک وحدت مبهمه ذلی است که همه چیز موضوع واحد دارن، او در حقیقت خارج از بحث است، او یه وحدت ابهامی دارد. خب پس تقابل تضاد نمیتواند باشد، بلکه غایت الخلاف در تضاد معتبر است، اینجا نیست یک، و تعاقب بر موضوع واحد معتبر است، اینجا نیست دو. از طرفی هم در اینجا وحدت مقدم کثرت است، کثرت متقدم به وحدت است، و احد و ضدین مقدم دیگری و دیگری متقدم به ضد نیست، بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن، پس اینا تضاد ندارن، برای اینکه وحدت و کثرت مقدم متقدم من این مقدمه، ضدان مقدم متقدم نیستن این دو، پس وحدت و کثرت ضدان نیستن این نتیجه. البته این آغاز خلط است بین اون وحدت فراگیر که مقدم است با اون وحدتی که رو در روی کثرت است، اون وحدتی که رو در روی کثرت است که مقابل کثرت نیست، و کثرت متقدم به اون وحدت مقابل نیست، متقدم است به اون وحدت فراگیر. پس روی این سه نکته علاقه تقابل تضاد بین وحدت و کثرت نیست. خب پس تقابل وحدت سلب ایجاب نیست، علاوه بر اینکه نیست، تضاد هم نیست، روی این سه محذور. تقابل تضایف هم نیست، برای اینکه در تقابل تضایف آن است که هر کدام از متضایفان تعقلش بالقیاس به دیگری است. اینجا واحد و همچنین وحدت همونطوری که وجودن بدون کثرت یافت می شود، در مقام علم هم بدون وحدت تعقل می شود، پس معلوم می شود متضایف نیست. اما کثرت گرچه بل وحدت است، اما بالقیاس ادل وحدت نیست، و بین همان فرق عظیم. بیان ذلک این است که کثرت بدون وحدت حاصل نمی شود، نه اینکه کثرت قیاسش و سنجشش به وحدت است، که کثرت کثرت باشد بلقیاس ادل وحدت، مثل که ما بگیم این دیوار محازیست نسبت به دیوار دیگر. محازات یعنی چیزیست که نسبت را به همراه خود دارد، که ادراک او بدون ادراک چیز دیگر ممکن نیست. اما اینجا کثرت یه امر قیاسی نیست که مثلا کثرت بودن کثرت بلقیاس ادل واحد باشد، گرچه کثرت بل وحدت است، کثیر بل واحد حاصل می شود، چون واحد ها هستن کثیر را می سازند، اما بل واحد بودن غیر از آن است که بلقیاس ادل واحد بودن. مثلا در ضرورت، البته تشبیه است به تمثیل، در ضرورت بلقیاس و بلغیر اینها حساب کاملا مشخص است. مثلا علت نسبت معلول ضرورت بلقیاس دارد، اما ضرورت بلغیر ندارد. معلولین علت ثالثه نسبت به یکدیگر ضرورت بلقیاس دارند، اما ضرورت بلغیر ندارد. علت معلول نسبت به علت هم ضرورت بلغیر دارد، هم ضرورت بلقیاس. بلغیر بودن غیر از بلقیاس بودن است، گاهی بلقیاس هست به بلغیر نیست، گاهی هم بلغیر است به بلقیاس نیست، مثل مقام ما. برای این که کثرت بلقیاس الوحدت نیست، کثرت امر نفسی است. این تو بحث های فقهی میگن، مثل این که ماء کثیر یا دم کثیر که امر فی نفسه، نه اینکه بلقیاس الی شیء باشد سنجیده بشود. کثرت یه مفهوم قیاسی و ارتباطی نیست، گرچه کثرت بدون وحدت پلید نمی آید، ولی فرق است بین اینکه کثرت بل وحدت است یا کثرت بلقیاس الی وحدت است. این چی نیست؟ مثلا مساوات بل مساوی الاخر نیست، اما بلقیاس الی مساوی الاخر است. اونجا بلقیاس هست ولی بهی نیست. اگر گفتیم این دیوار شرقی مقابل دیوار غربی است و دیوار غربی مقابل دیوار شرقی است، کل واحد بلقیاس بلالغیر هست، نه اما بلغیر نیستن. در خصوص وحدت کثرت اینا بلغیر هستن، یعنی کثرت بلغیر هست اما بلقیاس نیست. و از تضایف آنه که بلقیاس باشد، پس رو شکل ثانی نتیجه میگیریم که این تضایف ندارد. و از طرفی هم اگر چنونچه واقعا بین اینها علاقه تضایف باشد و اینها تقابل تضایف داشته باشند، تقابل تضایف دو جانبه است، همونطوری که کثرت بلقیاس الی وحدت تضایف دارد، وحدت هم باید بلقیاس الی کثرت تضایف داشته باشد. در حالی که در صدر اشکال همین مسئله تضایف بیان شد که وحدت وجودن و تعقلن منحاز از کثرت است. یه راه حلی را برای اثبات اینکه تقابل واحد و کثیر تضایف است ارائه کردن و این است که شما چه میپذیرید کثرت بل وحدت است. اگر پذیرفتید معناش آن است که کثرت معلول است به وحدت علت، و علیت و معلولیت با هم علاقه تقابل تضایف دارند. فرمایند این همون عقص ما بالعرض مکان ما بزیاد است. اولا شما که مثل ما نمی اندیشید که بگوید معلولیت عین ذات است، که بگید عین ربط است، یا اصالت الماهوی هستید، یا اگر قائل به اصالت وجود باشید به امکان فقری قائل نیستید. بنابراین کثرت عین معلولیت نیست. وقتی عین معلولیت نشد، معلولیت خارج از محدوده کثرت است، یا وصفیست عارض. وقتی وصف عارض شد، این وصف عارض با علیت تقابل تضایف دارن، این درست است. ولی معروضها که تقابل تضایف ندارن، گوهر کثرت تضایف نیست. اگر هم باشد تازه اضافه اشتراقی است، نه این تضایف. اولا شما معلولیت و عین ذات نمیدانید، برفت بدانید باید مال هویت بدانید، نه مال ماهیت. قهره از سنخ مفهوم و ماهیت میاد بیرون، میشه سنخ وجود. وقتی سنخ وجود شد میشه اضافه اشراقی، دیگه تضایف مفهومی نیست که فعلا محور بحث است، یعنی کلن مدار بحث عوض میشود. و فرق است بین این که جوهر شیعی وابسته باشد یا نه وابستگی عارض او باشد. و رو مبنای قوم وابستگی به علت عارض کثرت هست. از اون طرف این اشکال پس عقص ما بالعرض مکان با بالذات است. گذشته از این که اگر واقعا کثرت بالقیاس در وحدت باشد و طرف اضافه تضایف باشد، باید وحدت هم طرف تضایف باشد، در حالی که وحدت طرف تضایف نیست. و مشکل دیگر آن است که اگر چنین چه اینا متضاعف هم باشند، گذشته از این که در مقام تعقل ما باید وحدت را بالقیاس الی کثرت تعقل بکنیم، در مقام تحقق هم به شرح زن، یعنی همونطوری که کثرت بدون وحدت یافت نمی شود، وحدت هم بدون کثرت یافت نشود، در حالی که واحد یافت می شود بعدها کثیر پدید می آید. پس این چند اشکال ناظر به مقام برای نفی تقابل تضایف است که این تالی به اقسام چهارگانه طبق این تقریر ابطال شده است. این خلاصه بس در مقام اول. اما راه حل، گرچه این راه حل را در ذیل مقام اول ارائه کردن و نباید از در نظم منطقی این راه حل را در این مقام اول ذکر میکردن، ولی خب بیان شده است، یعنی مقام تحریر و تقریر باید این کاملا از هم جدا بشود. مقام اول طرح مسئله به صورت یک قیاس استثنایی است، مقام ثانی راه حل است. راه حل یکی این است که مثلا اینها علت و معلولن، متقبه و متقبمن، مقبه و متقبمن و از این جهت تضایفن، جواب داده می شود که نقص ما بالعرض مکان با بالذات است. نشانش این است که همین این مطلب در مقام ثانی و ثالث آمده. خب این ومن الناس قاضی عزود است در مواقف و صفحه 153 این طبع بلاغ هست. حالا به طبع جدید بخواد مراجعه فرمایید، جلد، چون این طبع جدید 6 جلدیه، به جلد سوم با 8 جلد است، به جلد سوم مراجعه فرمایید. جلد سوم مقصد سوم، از مرصد چهارم، از موقف دوم، چون مواقف چند موقف دارد، هر موقف چند مرصد دارد، هر مرصد چند مقصد دارد، مقصد سوم، از مرصد چهارم، از موقف سوم، که این دیگه از موقف دوم، که این ظاهرن به جلد سوم از این مجلدات چاپ اخیر میخواد. خب اونا فرمودن به این که تقابل بین اینها تقابل ذاتی نیست، بنابراین اون مشکل را از راه اول حل کردن، چون ما این سه امر را که داشتیم دیدیم این سه امر را هماهنگ است. بفرمان اون چرا که شما به عنوان طرد دو جانبه بین معنای وحدت و کثرت میابید، این در اولین یافتتون همون خلط بین ما به ذات مکان ما به عرض است. برای اینکه تقابل اینها به عرض است، تقابل تضایف دارن و هم به عرض، برای اینکه یکی مقبم است به دیگری متقبم، و این مقبم بودن مال وحدت است، متقبم بودن مال کثرت است، به این تقابلشون بالعرض است. این را چند نظر مخدوش کردن. می فرمان این اولین قدم خلط بین اون وحدت فراگیر است و وحدت مقابل، اون وحدتی که مقبم کثرت است، اون وحدت فراگیر است. اما این وحدتی که رو در روی کثرت است، این مقابل کثرت است، این اون نیست در حقیقت. برای این که ما بین واحد و کثیر یه اللذین کل من هما ینافی الآخر و یبطله عند حدوثه وجودی تقابل میابیم. در همین معنا را ادامه میدن، میگن ما دو جور تقابل میابیم. یه جور تقابلی که به هم بستند اما باید فاصله داشته باشند، یه جور تقابلی که اصلا این عهد فامن الاخر است. تقابل تضایف هم تقابل است از شدت بستگی، تقابل تضاد هم تقابل است از شدت گسیختگی. ما تقابل بین وحدت و کثرت را رو گسیختگی میابیم، یعنی رو ترد میابیم، نه روی تضایف که رو شدت گسیختگی بسته با بستگی نظیر تضایف نظیر مقبل متقبل بودن. منشأ خط این است که ما بین واحد و کثیر که کل واحد منافی و مبتلی دیگریان تقابل میابیم. یک، وحدتی که کثرت او را ابطال میکند، اون غیر از وحدتی است که علت کثرت است. ما این شیء واحد، این شیء که مثلا یا خط واحد است یا جسم واحد است، کثرت میاد او را ابطال میکند. وقتی کثرت آمد ابطال کرد، اون وحدت رخت بربست. اونگاه دو تا واحد میماند، دو تا نیم خط میماند که این دو تا نیم خط تشکیل دهنده این کثیرند. کثیر را این دو تا نیم خط تشکیل میدن. همین اون وحدت قبلی رخت بربست، اون که مقدم کثرت نیست. خط یک متری که ما داشتیم وقتی به دو نیم خط تقسیم شد، ما اینجا دو تا وحدت داریم. یک وحدتی که با آمدن کثرت رخت بربست، اون مقابل کثرت تو متارد. به دو تا واحد پدید آمد که دو تا نیم خط است، این دو تا واحد مقوم کثرت هم به زعم شما و این کثرت متقوم به این دو تا نیم خط است. الان بحث در این دو تا واحدی که دو تا نیم خطی که کثرت به او متقوم است نیست. بس بین این است که اون وحدتی که رخت بربست با این کثرتی که پدید آمد چه نحوه تقابلی داره.
شما فرمودید
اون هم زیر پوشش همین است. اون هم زیر پوشش همین است. یعنی اون وحدت اون این کثرت رو با این وزن نگه می‌داره.
انتصاب
بله چون آخر اگر اون یه مفهوم انتزاعی باشد بله، اما واقعا در همینجا حضور و ظهور دارد دیگر، یعنی اون وحدت مطلق اینجا حضور و ظهور دارد، چه اینکه خود کثرت هم واحد است. البته اون وحدت فراگیر که گفته شد غیر از این است، اون وحدت فراگیر است که این دوتا یکی هن. چون خود کثرت هم واحد است، کثرت هم واحد. بله این وحدت بله. الان این دوتا نیم خطی که پدید آمد، این دوتا نیم خط مقوم کثرت هن. اینها مقابل نیستن. اون وحدتی که رخت بربست او مقابل است. پس میشه بر اساس شکل ثانی منشه مقالطه. مجیب گفته بود که واحد و کثیر تقابلشون به این است که یکی مقوم است و دیگری متقوم. ایشون جواب میدن به این که اون واحدی که مقوم کثیر است اون که مقابل نیست، اون واحدی که مقابل کثیر است اون که مقوم نیست. پس مقوم غیر مقابل است، مقابل غیر مقوم. نه دیگه کی؟ نه خیر، اونی که مقابل هست که رخت بربست. فرمون بین که لأن الوحدتی که یبتل و حل کسره و یزیل و حل کسره و تزول و به حدوث کسره، اون مقابل وحدت است. مثلا ما یه خط یک مصری داشتیم، این خط یک مصری واحد است. بله همون عباره
مقدمه قدرت که بلا شبهت فی عروض تقابل تزایف بین الوحدت الحادثه و الاثنینیه،
بله
وحدتی که حادث شده و اثنینیت با هم که تقابل تزایف دارن.
نه حالا
این حال مقدمه.
بله حالا اینها این نه احسن، برای اینکه این ما اون تمانع رو احساس میکنیم نه جذاب را. این فرق بین گسیختگی و وابستگی مقدمه برای همین بحث بود دیگر. ما اون تردی که بین وحدت و کثرت احساس بکنیم یعنی تقابل متدارد، یعنی گسیختگی از هم. اینجا یک وحده یک تقابل وابستگی ما با هم داریم. اون وحدتی که مقابل بود و منافی بود رخت بربست، اون که مقوم نبود. این که آمد مقوم هست، اون وقت تزایف بین مقوم و متقوم رو اینا میاد. راه حلی که این آقا ارائه کرد تا مواقف ارائه کرد، گفت که وحدت مقوم است یک، کثرت متقوم است دو، بین مقوم و متقوم تقابل تزایف است. این خلاصه حرف صاحب مواقف. ایشون میگن ما تقابلی که میابیم تقابل گسیختگی است نه وابستگی، این یک. و شما تقابل وابستگی ارائه کردید بین این وحدتی که تازه پدید آمد و مقوم شد با کثرتی که روی این وحدت است متقوم است. ما تقابلی که میابیم بین اون وحدتی که رخت بربست با این کثرتی که تازه پدید آمد، بین این دو چه تقابلی است؟ این است، چون متقابلا همین هم دیگه. متقابلان معناش این است که لا یجتمعان فی موضوع واحد، یکی که آمد دیگری رخت برمی‌بندد. معنی تقابل این است دیگه. می‌فرمان به حاضر کلام لا یخلو من خلط. چرا؟ برای اینکه ما یه وحدتی داریم مقابل کثرت، متارد کثرت که گسیختگی دارن و با هم جمع نمی‌شوند. این یک. یه وحدتی دیگری داریم که پیوستگی دارن، یکی مقوم است دیگری متقوم، آشنا هستن این دو. این دوتا یکی مقوم است و دیگری متقوم و تقابل تزایف بالعرض آرزه این می شود که خارج از بحث است. بحث ما در اون طرد دو جانبی است که بین وحدت رفته و کثرت آمده است. این تقابل بین وحدتی که گسیخته است و رخت بربست با کثرتی که پیدا آمد چیست؟ لأن هذا الكلام لا یخلو من خلط، لأننا نفهم تقابلا بین الواحده و الکثیر لزین کل. بحث در اون وحدتی است که رخت بربسته است. کثرت بیاید اون وحدت می رود، اون وحدت بیاید کثرت رخت بر می بندد.
این انحصار این دزاور کجا چی رسید؟ با توجه به اینکه کثرت و وحدت هر دو قسیم هم به لحاظ اون وحدت
بسیار خوب.
چه قبل از قسمت، چه وحده قبل از قسمت،
ما اون تقابلی که میابیم تقابل گسیختگی است، نه تقابل پیوستگی. ما یه تقابل نظیر سلب و ایجاب و عدم و ملکه و تضاد میابیم، این قسم تقابل رو میابیم، نه تقابل وابستگی. تقابل وابستگی با تزایف تعمیل میشود. اون تقابل گسیختگی رو با یکی از اون سه قسم ما حل بکنی در حال کرده میکنیم. اون بالعرض، البته بالعرض یعنی که مقبم است دیگه، متقبم بالعرض البته، نه قهرن دیگه. در حقیقت مقبم و متقبم علت و معلول با هم تقابل دارن، بل نه به حد کثیر. بعد میفرمان به این که وحدت الاتصال و کثرته فینا ازا قسمنا الجسم به نصفینه، اگر چوبی را به دو قسم تقسیم کردیم، فهناک وحدتانه، وحدتون کانت قبل القسمت آرزتن للمتصل الوحدانی، که این با تقسیم رخت برمیبندد. وهیه یعنی این وحدتی که رخت بربست، لیست جزءاً للاثنینیت الارزت لمجموع النصفین، او که مقوم نیست. پس اون که مقابل بود مقوم نیست. این یک قسم وحدت. و وحدتون اخرى هی آرزتون لعهد النصفین، لحد نصفین یعنی کل واحده و نصفین، که هیل مقدمتو للاثنینیه، ولا شبهت فی عروض تقابل تزایف بین الوحدت الحادثته و الاثنینیه. یعنی این وحدت تازه پدید آمد با اثنینیت، اینا تقابل تزایف داره، یکی مقدم است به دیگری متقدم. لکن الکلامه فی تقابل الوحدت سابقه که رخت بربست، والاثنینیت تاریه انه من قعی قسم اقسام تقابل. فهم گفت بگید که ما بالاخره تقابل درک میکنیم، تقابل خودش اضافه است دیگر. میفهمد چطور کلی میگید، شما ثابت بکن این تمیز تمسلو که با هم در شبه مصداقی است. همین که تقابل است، تقابل خودش تضایف است. اولا این خلط مفهوم مصداق است، مفهوم تقابل بله متضایف است. اگر اینه، خب ما بین سلب و ایجاب هم تقابل احساس میکنیم، پس تضایف است. بین ملکه و عدم هم تقابل درک میکنیم، پس تضایف دارن. متضادان با هم متقابلن، پس تضایف دارن. بگید متضادان متقابلانن و متقابلان متضایفانن، پس متضایفان. این حد وسط تکرار نشود. سلب و ایجاب متقابلانن، این صغرا. متقابلان متضاعفانن، این کبرا. پس سلب و ایجاب متضاعفانن، این نتیجه. چون حد وسط تکرار نشد، این میشه مغالطه. این منشه با. شما میگید که واحد و کثرت متقابلانن و تقابلم تضاعف است و امر اضافی است، پس واحد و کثرت متضاعفانن، این حد وسط تکرار نشد، این منشه مغالطه بود. قل تو هذا المفهوم من التبائل عامه العقليه التي لا يمكن تحققها، مگر اینکه مصداق، شما در کدوم مصداق این مشکل رو از پیدا نفه، ما لم یتحقق اولا احد و اقسام المعینه، لم یتحقق حاضر مفهوم فی نفسی. شما اول کلام است میگید ما مفهوم تقابل رو برای منطبق ببینید، از کجا مفهوم رو ببینید؟ حتی یستقع لهون انه جزئی و من جزئیات مفهوم الاضافه. دیگه مثل که وقت تموم شد، ولی شما این نکته دیگه حالا پیدا سرم در شما این جمله رو در پایان این فرمایشون ببینید که ما اون ترد، اون تقابل متداره جان ببینیم. ها، در صفحه 122 ملاحظه فرمایید، صفحه 122 قبل از پاراگراف دوم، صفحه 122 قبل از پاراگراف دوم، یک خط قبل از پاراگراف دوم بفرمایید ثم انا نجد تقابل بینهما من جهت تمانعهما. این عبارت تمانعهماست، لا من جهت علیتهما و ارتباطهما. شما تازه بر فرض خواستید بگید بالعرض، مشکل ما حل نمیشه، ما اون طرد گسیختگی را میابیم، شما تقابل به هم بستگی رو بالعرض کردید. این بالعرض حالا از بذات بیرون بردید، ولی این از اون بالعرض ها نیست که مشکل ما را حل کنند. والحمدلله رب العالمین.